ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان. سلام شنوندگان ارجمند، شب بخیر. وزیر آموزش و پرورش از پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان خارج از کشور خبر داد. آقای حاجی میرزایی در یادداشتی نوشت متاسفانه در سالهای گذشته عمدتاً به دلیل تحریم مطالبات فرهنگیان خارج از کشور پرداخت نشد. وزیر آموزش و پرورش گفت با وجود تنگناهای بودجه هفته آینده با پرداخت بخشی از مطالبات آنها و متقاضیان خدمت خارج روند پرداخت آغاز می شود. وزیر آموزش و پرورش در این یادداشت از صبوری همکاران فرهنگی هم تقدیر کرده است. افزایش پیشبینی ها درباره ضرر اقتصاد انگلیس در صورت خروج از اتحادیه اروپا. مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلستان در تازه ترین گزارش خود هشدار داد ترک کردن اتحادیه اروپا با نخست وزیری بوریس جانسون حدود 90 میلیارد دلار به اقتصاد انگلستان آسیب می زند. بر اساس اعلام این مؤسسه در صورت اجرای شدن برگزیت مورد نظر بوریس جانسون 4% از حجم اقتصاد انگلیس کاسته می شود. در همین حال جدال موافقان و مخالفان برگزیت در انگلیس به روزهای حساس خود رسیده است. نایجل فراج رئیس حزب برگزیت رویکرد بوریس جانسون رئیس حزب محافظه‌کار و متحد دیرین خود را در ضدیت با اتحادیه اروپا به کوتاه آمدن در برابر خواسته های این اتحادیه متهم کرد و رویکرد سخت گیرانه تر در برابر این اتحادیه را خواستار شد. موضع‌گیری فراج پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از توافق به دست آمده انگلیس با اتحادیه اروپا بر سر نحوه جدایی گفت این توافق نمیتواند شرایط مطلوبی برای برقراری روابط ویژه بازرگانی انگلیس با آمریکا پس از جدایی از اتحادیه اروپا فراهم کند. و سرقت اطلاعات بانکی بیش از 4 میلیون مشتری یکی از بانک‌های کانادا. بانک کانادایی دژاردن که اطلاعات شخصی میلیون‌ها مشتریان در جوان خرداد امسال توسط یکی از کارکنانش به سرقت رفت، امروز اعلام کرد اطلاعات تمام 4 میلیون و 200 هزار مشتری حقیقیش به سرقت رفته است. این بانک نخستین بانک تعاونی کانادا و پنجمین در جهان است، خرداد امسال اعلام کرد اطلاعات شخصی حدود 3 میلیون مشتریش به سرقت رفته و در اختیار اشخاص ثالث قرار گرفته است. سرمایه بانک دژاردن با حدود 7 میلیون مشتری 304 میلیارد دلار کانادا است. سپاس از توجه شما.
ساده شو بدم، استوایی بدم، قهوه شو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدی.
آلیس برای خانواده.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و توی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ارادت و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران. بنده حمید رضا رضایی این افتخار دارم که به اتفاق سایر دوستان و همکارانم با این بخش از برنامه‌های رادیو ایران در دهمین شب از آبان ماه 1398 خورشیدی همراه شما باشم، بخشی که انشالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت. امیدوارم برنامه‌هایی که در طول این 8 ساعت تقدیم حضورتون می‌کنیم مورد توجه و پسند شما قرار بگیره و انشالله شما هم فرصت کنید و ما رو همراهی و همدلی بفرمایید. از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب فرمودید سپاسگزار و متشکریم. تو آن بایدی که شب به بهانه‌ات خیر است.
مجله رادیویی 01.
به نام خدا، سلام، جمعه شبتون بخیر. این 12th شماره از مجله 01 هست که تقدیم شما میشه. ما اینجا از خبرها و شایعه‌های فضای مجازی با هم صحبت می‌کنیم و سعی می‌کنیم با هم خبرهایی رو مرور بکنیم که در این فضا دست به دست میشن. می‌خوایم به کمک کارشناسان حقیقی یا دروغ بودن خبر رو تشخیص بدیم.
خبرها رو از زاویه نگاه ما دنبال کنید. صفر و یک، جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
در هیئت تحریریه 01 جمع خبرنگارها، جمع و جای شما هم مثل همیشه محفوظ. اگر مایل هستید به همکاری با این مجله میتونید خبری رو در فضای مجازی پیگیری کنید و در قالب فایل صوتی برای ما ارسال بکنید. برای ارسال این فایل هم به 3900 عبارت 01 رو ارسال کنید. و اما برنامه امشب، آقای میرزا خلیل پژوهشگر علم، آقای عادل پور خبرنگار و پژوهشگر علم و آقای فتحی پور پژوهشگر قرآنی با ما همراه هستند. سلام به هر سه بزرگوار، از شما شروع کنیم.
سلام خانم آل عباس، شبتون بخیر باشه و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، ان شاءالله که برنامه خوبی رو خدمتشون باشیم.
متشکرم آقای میرزا خلیل. امشب در صفحه شما چه خبری رو پیگیری خواهیم کرد؟
بحث این که شایعاتی از قدیم هستش که مارمول میتونه سیانور داشته باشه و مواظب باشه که تو غذا نیفته یا تو دیگه آشپزی نیفته. که
البته مارمولک همینجوری قیافش سیانوره به نظر
ولی موجود زیباییه.
بله بله، این هم نظری است. بریم سراغ صفحه دیگری از مجله 01. آقای عادل‌پور سلام، شب بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه هممیهنان عزیز، شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه دنبال کنندگان مجله 01. امیدوارم که تا انتها همراه ما باشن.
خب خبر صفحه شما چه خبری است؟
بله، یه خبر جالب، عجیب و هیجان انگیزی به نوعی توی فضای مجازی دیده شد. چند روز اخیر نوشته شده در گذشته مریخ مناطق سرسبزی وجود داشته. تیتر رو میخوندم به نظر میومد مثلا یه جایی درختای بزرگی مثلا مثل درخت موز و اینا که دو متر مثلا برگ داره، یه جوری اون سرسبز و بزرگ و بلد نوشته بودن که همچی چیزی به ذهن آدم میومد.
مثل هم آدم تصور میکنه که مثل منطقه سواحیلی که درختای عظیم و در هم تنیده باشه، خیلی به قول شما پهن برگ و اینجوری.
دقیقاً این کلمه سرسبز رو انقدر بولد نوشته بود که جنگل‌های استوایی و در واقع اینا بزن آدم میومد.
خیلی جالب هم میشد مریخ هم اینجوری باشه. خب پس این هم صفحه جذاب خواهد بود. و آقای فتحی پور سلام، شب بخیر، در صفحه شما چه خواهد گذشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما سرکار خانم مولا عباس، همینطور عزیزان شنونده و عزیزانی که در استودیو حضور دارن، جناب آقای مهندس میرزا خلیل و جناب آقای مهندس عادل پور، در خدمتتون هستم.
خب صفحه شما جناب فتحی پور اختصاص به چه مطلبی داره؟
البته هفته گذشته گفته بودم که راجع به چه خبری می‌خوایم کار بکنیم. این خبر مربوط به در واقع مسلمان شدن یک فضانورد. من خودم جزو کسایی بودم که اول سری این خبر اومد در حقیقت برخورد کردم و همون موقع اعلام کردیم. بعضی از دوستانم اتفاقا خیلی جبهه گرفتن علیه ما. خاطرم از تو اون شبکه اجتماعی وقتی مسئله مطرح کردم گفتم همچین چیزی به لحاظ علمی غلطه، خیلی جبهه گرفتن. حالا توضیح میدم براتون که داستان چیه. ماجرای سونیتا ویلیامز و اینکه چه اتفاقی برای او رخ داده که منجر به اسلام آوردن او شده. حالا ان شاءالله به موقعش براتون خواهم گفت.
با شما هم همراه خواهیم شد در آخرین صفحه از مجله 01. با ما همراه باشید. 3900 راه ارتباطی ما با شماست.
صفحه دانش.
اولین صفحه مجله 01 صفحه هست که آقای میرزا خلیل پژوهشگر علم میخوان درباره مارمولک با ما صحبت بکنن. بفرمایید.
خب تو زندگی های مقدار قدیمی تر که حیات وجود داشت و در حیات چراغ ها بودن، خیلی حشرات دور این چراغ ها جمع میشدن و مارمولک ها برای اینکه تغذیه بکنن از این حشرات دور این چراغ ها وجود داشتن.
گاهی اون پیچک های چسبیده به دیوار.
بله واقعا اینجوری که صحبت میکنید مثل این که میترسید خانم مولا عباس.
ارتباط خوبی اصلا ندارم باهاش.
ولی خب گاهن هم بعضی موقع اینا میافتادن پایین، بچه‌ها باشون بازی میکردن. این جدا شدن دومه برای بچه‌ها خیلی بامزه بود و همیشه عجیب که خب این چرا نمیمیره، اصلا برای چی دومش جدا میکنه. و البته خب همیشه این بحث بود که مواظب باشین حیوان داخل غذا یا داخل دیگه غذایی که مادر میپزه نیفته، به خاطر اینکه زهر داره یا نم سیانور داره و همه اعضای خانواده رو میکشه. انقدر این سم قوی هستش که میتونه تمام اعضا رو بکشه. من میخواستم با این مهندس بیحقی خزنده شناس و دوزیست شناس صحبت کنم. ایشون عمری رو پای شناخت خزندگان و دوزیستان گذروندن و بپرسم که اصلا همچین چیزی وجود داره،
وجود
داره یا اصلا در ایران ما مارمولک خطرناک داریم یا نه.
پس سوال دوتا شد، اینکه آیا مارمولک اصلا خطرناک هست یا نه، یا اگر هست ممکنه همه مارمولک ها اینجوری نباشن، بعضیاشون مهربون تر باشن. آقای مهندس فرهام بهقی کارشناس کشاورزی و علوم دامی، خزنده شناس و دوزیست شناس، پشت خط ارتباطی مجله 01. سلام، شب بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
آقای میرزا خلیل با شما با صحبت میکنم، بفرمایید. آقای میرزا خلیل
ما خدمتون هستیم با اون بحثی که همیشه مطرح بوده از قدیم الایام که مواظب مارمولک ها باشید که تو غذاتون نیفته. اتفاقا آقای عادل‌پور هم یه خاطره ای از پدرشون داشتن برام قبل از برنامه تعریف میکردن که تو جبهه مثل این که این اتفاق ناگوار افتاده که مارمولکی تو غذایی بوده و تعدادی کشته شدن. داشتیم صحبت میکردیم در این مورد. اصلا ما مارمولک خطرناک در دنیا داریم نداریم؟ در ایران داریم، چجوری هستش؟
به طور کلی مارمولک خطرناک ما در دنیا داریم و تعداد گونه هاشون هم حالا خیلی زیاد نیست، ولی اغلب مارمولک های ایران بی خطر هستن و حتی برای آدم سودمند هستن تا اینکه خطرناک باشن.
سودمند از چه جهت؟
بله، در کنترل جمعیت آفات کشاورزی و حشرات مضر و ناقل بیماری ها برای انسان نقش اساسی دارن مارمولک ها.
یعنی حالا اون چندش آوری که میگن اگر حالا باشه که من قبول ندارم، بالاخره یه سودی هم برای تنوع زیستی داره.
قطعا سود هم برای تنوع زیستی داره، هم سودی که همونطور که گفتم خدمتتون برای انسان ها سودمند هستش برای زندگی خودمون، چه از لحاظ کشاورزی، چه از لحاظ در واقع کنترل بیماری ها در انسان. و خب جز موجودات بسیار ارزشمندی هستش که توی چرخه های زیستی نقش بسیار کلیدی داره. توی مارمولک ها و سوسمارایی هم که ما توی ایران داریم فقط بزمجا هستم، اون هم به خاطر اینکه خیلی بزرگ هستن. اگر که در شرایطی قرار بگیرن که در واقع راه فراری نداشته باشن از دست ما، اون موقع هست که ممکنه بخوان حمله بکنن و حالا البته اول اخطار میدن و بعد از اخطار اقدام به گاز گرفتن ممکنه بخوان بکنن. اگر گاز بگیرن در اون صورت هست که ممکنه برای انسان مشکلاتی پیش بیاد، به خاطر اینکه اینها هم غدد زهری دارن که زهر خفیفی ایجاد میکنه، همینطور به خاطر رژیم غذایی مرداخاری که دارن یه سری باکتری هایی در بزاق دهانشون هست که میتونه سبب عفونت در محل گزششون بشه.
نکته خوبی اشاره کرد آقای مهندس، این زهر بودن، من حالا مثلا میگن مارمولک سمیه، این تفاوت سم و زهر اصلا در چیه؟
بله، زهر برای دفاع و شکار هست، ولی سم فقط برای دفاع هستش. عموما زهرها در جانورشناسی بعد از اینکه توی یه غده تولید شدن توسط یه اندام خاصی تزریق میشن، مثل دندون نیش در مارها که خب زهر مار رو در واقع تزریق میکنن. ولی سم ها معمولا بعد از اینکه در جانورشناسی حالا در یه قده ایجاد شدن، معمولا توسط در واقع خورده شدن یا لمس توسط موجود دیگه‌ای هست که اثر میکنن. در واقع سم از طریق دستگاه گوارش و لمس اثر میکنه. این در حالی هست که اگر زهر وارد دستگاه گوارش بشه حتی ممکنه تجزیه بشه در داخل دستگاه گوارش. نه. مثل سم مثلا قورباغه ها یا وزغ ها که برای دفاع از خودشون سم دارن.
آیه مهندس آذربایجان تو استودیو هستن، سوال ازتون دارن.
شبتون بخیر. منم یه سوالی داشتم برای مارمولک‌ها، چون از بچگی شنیده بودم که در واقع اگر آب به اینها بپاشه پوستشون ممکن هست که در واقع یه خطری برای ما ایجاد بکنه، در واقع آب به مارمولک پاشیده بشه و بعد روی بدن ما بریزه. آیا اصلا از پوست اینها هم میتونه در واقع خطری داشته باشه؟
اینکه گفته میشه آب پاشیده بشه یا حالا به طور کلی میگم پوست مارمولک ها یا زیر دومشون سیانور داره، اشتباه هستش. در واقع یه شایعی هست که توی ایران پخش شده و توی هیچ منبع علمی و مقاله ای هم چنین چیزی تا کنون نیومده و لحاظ علمی این مطلب کاملا اشتباهه. و جالب هست که از هر کسی هم که در واقع سوال میشه خودش این رو ندیده، فقط همه میگن که در نزدیکانمون چنین اتفاقی افتاده و خب متاسفانه این باعث شده که تعداد بالایی، در واقع جمعیت زیادی از مارمولک ها توسط آدم کشته بشه. و میگم در صورتی هستش که مارمولک ها برای انسان سودمند هستن و حتی توی همین زندگی شهری هم، چه مناطقی که مارمولک ها زندگی میکنن روی دیوار خونه ها، میبینین که جمعیت حشرات مضری که ممکنه وارد خونه ها بشن مثل سوسری ها، سوسی ها، پشه ها، مگس ها، اینا رو میتونن کنترل بکنن و واقعا سوسری... این صحت علمی نداره.
ببخشید اون سوسری که عرض کرد این داستان چیه؟
سوسری ها سوسک های حمام هستن، ولی خب اینجا عموما سوسک های حمام رو هم سوسک میگن، در صورتی که در واقع واژه درستش سوسری هست.
بعد اون سوسک هایی که ما حالا میگیم اونا یه ذره قیافه قشنگتری به نظر برخورد.
بله، بعد مثلا پینه دوز ها سوسک هستن یا خیلی موجودات دیگه رنگ های خیلی پرجلایی دارن و بسیار زیبا هستن جزو سوسک ها هستن.
درسته. بعد بحث این جدا شدن دور مارمولک چی هست؟ چرا این اتفاق میفته؟
بله، در واقع خودبری دوم یک راهکار دفاعی هستش. زمانی که یک موجود شکارچی مارمولک رو میبینه، با توجه به اینکه مارمولک ها خودشون در واقع غذای بسیاری از موجودات هستن مثل پرنده ها، و جالب هست این رو بدونید که حالا اینکه میگن سیانور داره، اگر سیانور داشت همون پرنده ها هم همه از بین میرفتن. ولی خب خود مارمولک ها به خاطر اینکه غذای خیلی از موجودات دیگه هستن، معمولا شکارچی ها حمله میکنن به سمت این موجود و سعی میکنن دم این موجود رو بگیرن که ازش تغذیه بکنن. و دم میتونه هم با اراده خود مارمولک و هم بر اثر فشار مکانیکی قطع بشه، و دومی هم که قطع میشه تا چند دقیقه تکون بخوره بر اثر واکنش عصبی هورمونی که وجود داره. این باعث میشه که توجه شکارچی به اون دم جلب بشه و فکر کنه که اون دم در واقع شکارش هست، و مارمولک خودش فرصت این رو پیدا میکنه که بتونه فرار بکنه. در واقع یه راهکار دفاعی هست که باعث میشه جون مارمولک نجات پیدا بکنه. و جالب هست که در طول دم قسمت‌هایی وجود داره که استخون دم به حالت قزروفی در واقع در وسطش داره و به هم متصل هست، و از اون نقاط هستش که دم قابلیت کنده شدن رو داره، و در واقع از دومی هم که کنده میشه مجدد قابلیت کنده شدن رو داره، منتها از محل کنده شدن به سمت بدن، از محل کنده شدن به سمت ابتدای دوم یا نوک دوم دیگه این قابلیت وجود نداره در دومی که ترمیم میشه.
برای خود مارمولک هم مشکلات فیزیکی پیش میاد که برای ترمیمش مثلا
ببینید کلن دوم چند تا نقش اساسی در زندگی مارمولک ها داره. یکی از نقش هایی که دوم داره در حفظ تعادل هست، یکی دیگه به عنوان ذخیره غذایی هست، به ویژه زمانی که هوا داره رو به سردی میره، چون مارمولک ها خون سرد هستن، ذخیره چربی در داخل دومشون وجود داره و در واقع در خواب زمستونی از اون ذخیره غذایی داخل دومشون استفاده میکنن. زمانی که این دوم وجود نداشته باشه، اگر اینها به خواب زمستونی برن در واقع محکوم به مرگ هستن، اون ذخیره غذایی ندارن که بتونن ازش استفاده بکنن.
عجب.
ولی اگر خودتون حالا دیده باشید توی فصولی که حالا اینا وقت دارن مجدد دوم رو ترمیم بکنن، مثل بهار، خیلی تمایل دارن حتی خودشون دومشون رو بندازن، یعنی با تهدید شدن دوم رو بندازن و فرار بکنن، و خب باعث بشه جون خودشون حفظ.
این واکنش دفاعی های مهندس بیحقی که در مورد این مارمولک میگید، منو یاد واکنش تدافعی یا بشه گفت واکنش حمله‌ای افعی دم عنکبوتی انداختش که
بله.
اون هم دومی که شبیه عنکبوت هستش، خودتون میدونید
دقیقا تکامل یافته ترین دم رو در بین مارهای جهان افعی دم عنکبوتی داره که در واقع بومزاد انحصاری هستش در نواحی از رشته کوه زاگرس، و فقط در همون نواحی تو کل دنیا وجود داره. دومش بسیار دوم خاصی هست و همونطور که اشاره کردیم به شکل یک حالا عنکبوت، یکی از عنکبوتیان، حالا بیشتر شبیه یک نوع روتیل هستش، و با تکون دادن این دوم باعث میشه که پرنده ها اشتباه بکنن و به خاطر اینکه بدن خودش بسیار استتار هست خودش رو نبینن و تصور بکنن که اون دوم یک حشره یا عنکبوت هست و بیان سمت اون، و در واقع خود مار این فرصت رو پیدا میکنه که بتونه از پرندگان تغذیه بکنه. اثر حیات در ریشه‌های سرد اگر اشتباه نکنم مستندی هستش که در این مورد ساخته شد، و در واقع اولین بار بود که فیلم از لحظه شکار کردن افعی دم عنکبوتی در جهان
گرفته. چند ماه طول کشید این فیلم برداری که اون فرصت بشه، ضبط بشه اون لحظه شکار.
بله دقیقا،
بله. مثل اینکه حالا دوم در خزندگان خیلی نقش مهمی داره. ممنونم آقای مهندس از وقتی که در اختیار برنامه گذاشتی.
خواهش میکنم.
متشکرم.
من هم خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان خوب برنامه.
صفحه شما.
به صفحه خودتون در مجله 01 خوش اومدیم. بریم ببینیم این هفته شما چه خبرهایی رو شنیدین در فضای مجازی. میونت ما فضای مجازی چطوره؟
خوب.
یعنی چقدر براش وقت میذاریم؟
نه زیاد نه کم، متعادل.
یعنی استفاده میکنین ازش؟ آره. اون وقتی که
آره اگه وقت داشته باشم مثلا چت کردن، نمیدونم لایو و اینجور چیزا میذارم.
میونمون با فضای مجازی تو این دور زمونه نیازر آدمیه که باید با این فضای مجازی سرکار داشته باشه.
در حد مناسب و تعادل یا اینکه نه؟
نه همون یکی دو ساعت ما کارمون را میدازم.
فضای مجازی یه بخش جدا نشده یعنی از زندگی من.
یعنی چه کاری انجام میدیم با فضای مجازی؟ چه بخشی از زندگی شما رو پوشش میده؟
به من اصولا آدم اجتماعی نیستم، من اکثرا تو خونه پشت سیستم وقتم میذارم. فضای مجازی یعنی مثلا یه راه ارتباط بین من و کل جامعه، یعنی اکثرا من پشت فضای مجازی وقتم میذارم.
میونت ما فضای مجازی چطوره؟
خیلی خوبه.
خیلی خوبه، یعنی بیشترین استفاده رو دارین از این فضا؟
بله من کارم با همون فضا، یعنی شغلم در رابطه با همون فضاست.
پس کسب و کارتون بیشتر از فضای مجازی؟
بله.
چه استفاده ای از این فضا داریم؟
ما علاوه بر این که کار روزمره رو انجام میدیم، یه بخشی از کارمون هم به این فضا مربوطه که مجبوریم با این فضا سرکار داشته باشیم.
دریافت خبرتون هم از فضای مجازی هست؟
خیلی، چون بخاطر بفهمین حرف سندیت داره یا نه خیلی سخته، وقتا همین دنبال این فضا نمیریم.
دریافت خبرتون چقدر از طریق فضای مجازی؟
من از سرویس های خبررسانی مجازی اصلا استفاده نمی کنم، فقط این خبرهایی که خیلی بولد هستن از زبان دوستان تو پیام رسانه مجازی میشنم.
داغ‌ترین خبرهایی که این هفته دیدین خوندین تو فضای مجازی؟
من زیاد تو این فضا درگیر نیستم، ولی حرکت آقای ترابی تو بازی پیکان، درسته نه سایپا اگه اشتباه نکنم، نظرم جلب کرد و خیلی هم نظر من بولد شده توی فضای مجازی.
آقا کسب خبر هم انجام میدین از فضای مجازی؟
تقریبا.
داغ‌ترین خبرهایی که در این فضا در این یک هفته خوندین و دیدین چی بود؟
داغ‌ترینش والا همین بارندگی که نمیدونم خیابونه تهران رو آب گرفته بود، همینا.
خودتون هم تو این بارون و بارندگی و آب گرفتگی ها بیرون بودین؟
نه
نه خدا بزاری.
بله نه.
یکی از خبرهای که من شنیدم این بودش که سایت های دانلود فیلم و اینا رو بستن.
اخبار روزانه که من چون کلن تایم کاریم جوریه که نمیتونم تلویزیون بشینم نگاه کنم، کارهای روزمره یه سری چنل ها هستن که به علاوه این که مثلا کانال جوک و اینجور چیزا اخبارا رو هم میذارن، مثلا مگر اینکه تو اونجا مثلا یه چیزایی بشنوم، چیزایی که اتفاق افتاده رو ببینم.
داغ‌ترین خبرایی که تو این هفته شنیدین خوندین تو فضای مجازی؟
یکیش این بودش که این چیز داعش بود، اونو کشته بودن، مرده بود، اونو دیده بودم. چی بود اسمش نمیدونم، یادم
بغدادی.
آره اونو دیدم، بعد جایگزین
بغدادی.
آره.
چندمین بار
دقیقاً. آره اونو دیدم، بعد دیگه همینه دیگه، زیاد اون به چشم خورده بود که جایگزینم کرده بودن، سری جاش آورده بودن، جانشینش آورده بودن، اونو یادم الان در حال حاضر.
صفر و یک جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
خب دومین صفحه آقای محمد عادل‌پور هست که قراره درباره سرسبزی مریخ با هم صحبت بکنیم. بفرمایید.
بله خواهش بکنم. خیلی خبر عجیب غریبی بود که توی فضای مجازی اومد و خیلی هم به نوعی هیجان انگیز بود که آدم ببینه در گذشته مریخ مثلا یه جنگل‌های اونجا وجود داشت.
مریخ هم که همیشه اسرارآمیز بوده برای مساکنین زمین.
بله مریخ هم خیلی جذاب هست، خیلی‌ها که دنبال در واقع صفحات ایجاد صفحه دانش هستن روی فضای مجازی، میخوان یه مطالب علمی بذارن، خیلی موقعا میرن سراغ مطالب نجومی و جالب‌ترینشون هم سیاره مریخ هست به دلیل کاوش‌های زیادی که داره اونجا انجام میشه، معمای آبی که مطرح بوده از خیلی وقت پیش، همیشه کاوشگرایی که میفرستادن دنبال این بودن که آب پیدا کنن روی مریخ. حالا یهو اینکه خبر مطرح بشه که نه تنها آب وجود داشته، بلکه حتی مناطق سرسبزی هم وجود داشتن، خب این خیلی عجیب هست.